مهمه، کیفیتش خوبه و خوشحالم که ایرانی هم هست. اون بخش آخر که میگه ما مونتاژ کاریم و بحثای از این دست تو سوالای ترکیبی شما هست، بعدم بهش میرسیم.
خب
و افغانی هم نمیتونیم داشته باشیم، اداره کار اینقدر الحمدلله رب العالمین تو این زمینه ها قوانین سخت ایرانه و چوبش بالا سر ماست که مثلا ما امکان این چیزا رو وجود نداره.
شما چیزی میخواید در ادامه صحبت ایشون بگید؟ بله، در رابطه با اینکه چین کالایی با کیفیتی میده در رابطه با دوربین های مدار بسته که این عرض کردم، من چین و تایوان بهترین هستن، اما میان یه عده از فروشگاه ها مارک ایرانی رو میزن در صورتی که کیفیت کالاهای خودمون خیلی عالیه. چطور میشه فرهنگ سازی کرد؟ چطور میشه تبلیغ کرد؟ حالا رسانه ملی از جمله صدا و سیما کالای ایرانی در رادیو اقتصاد داره.
خب ببینید، مسئله اصلی اینه که عموما تجهیزات مداربسته از بیس به دو بخش کاملا مجزا تقسیم میشه. یکی مبحث دوربین های مداربسته تحت شبکه هست و یکی مبحث دوربین های مداربسته تحت پروتکل های آنالوگ، حالا به شکل های HD، SDI و پروتکل های دیگه. دقیقا توی ایران دو گروه مخاطب به این دو گروه محصولی مراجعه میکنه. فرمایشات اون فروشنده عزیز مبنی بر این که کالایی که توی ایران مونتاژ میشه رو میزنن به بابت کشورهای دیگه، بله توی گروه دوربین های آنالوگ به کرات پیش میاد. مشتری اتفاقا برخلاف این که پول خیلی کمتری داره میپردازه، علاقه بسیار بیشتری داره که برند خارجی خرید بکنه.
بله.
پس شاید محصولاتی که در داخل مونتاژ میشه، نه به صورت رسمی، به صورت غیر رسمی با برندهای خارجی فروخته میشه. معکوسش توی دوربین های شبکه هست که قیمت بسیار بالاتری دارن، فناوری بسیار پیچیده و پیشرفته تری دارن. این گروه از محصولات که مخاطبش عملا سیستم های بیشتر دولتی و به اصطلاح کارخانجات ما هستن، معکوسش توش اتفاق میفته. بسیاری از کالاهای چینی با برندهای ایرانی فروخته میشه، اونم صرف مسائل بازاریابی. یعنی کل این پروسه ای که همکار ما توی بازار گفتن مسئله بازاریابی و فروش هست. اما اگه بگیم که ما توی ایران تولید کننده نداریم واقعا در این زمینه، اونا مونتاژکارن میکنن، اشتباهه. پس شرکت های مثل ما که اینجا هستیم داره خطوط تولید بسیار با ارزش و گران قیمتی هستن که همین یکی دو سال اخیر قبل از اینکه دور جدید تحریم ها آغاز بشه از کشورهای مثل کره خریداری شده، از شرکت سامسونگ خریداری شده، اینجا راه اندازی شده خطوطی که الان شاید وارد کردنش به ایران یه چیز محالی باشه. پس این همه ماشینالاتی که ما هزینه میکنیم، سرمایه گذاری میکنیم و وارد میکنیم، ما و تمام تولید کننده های دیگه برای چی وارد کشور میشه؟ حتما پشت این قضیه تولید واقعی وجود داره که این ماشینالات سرمایه گذاری میشه و وارد میشه. این تعداد پرسنلی که شرکت ها دارن صرف این نیست که فقط مبحث برندینگ رو انجام بدن، این بابت تولید به کار گرفته میشه و بابت اینکه نیروی کار غیر بومی و غیر ایرانی به کار گرفته بشه، اصلا از نظر من توجیهی تو این زمینه نداره. چه لزومی هست به این کار؟ شما نمیتونید حقوق و دستمزد نیروی خارجی رو به عنوان هزینه شرکتتون اعلام کنید که حداقل از نظر مالیاتی برای شما مهمه. اصلا نمیتونید مسئولیت مدنی اون شخص رو به عهده بگیرید، به هر حال طی حوادث کار بخواید فعالیتی داشته باشید در قبالش. من به شخص نظرم اینه که چنین چیزی ممکن نیست.
بسیار عالی. حالا تا دور نشدیم از این موضوع، اصلا ما چند نوع دوربین داریم؟ دوربین مداربسته داریم، اصلا چه کاربردهایی دارن، در کجاها استفاده میشه، بعد ویژگی های دوربین های مداربسته اصلا چی هست؟ خواهش میکنم آقای شخصی هم بفرمایید، از چه تکنولوژی هم بفرمایید استفاده میشه.
تو توضیحاتشون به درستی اشاره کردن. فناوری ها چند بخشه.
بله،
مردم آشنا هستن چون تو تلویزیون و سیستم‌های صوتی تصویری این موضوع رو دیدن.
بله.
حرکت از سمت آنالوگ به سمت دیجیتال تو خونه‌ها نمود داشته و اینو کاملا درک کردن که ما یه روزی خونمون تلویزیون آنالوگ داشتیم.
بله.
با یه ویژگی.
بله.
رفتیم به سمت تلویزیون دیجیتال. در سامانه‌های نظارت تصویری هم دقیقا همین اتفاق افتاده، با این فرق که در این حرکت سامانه‌های میان نسلی هم شکل گرفتن، به این ترتیب که زیرساخت‌های اون دوربین‌ها به روش آنالوگ اما کیفیت تصاویرش به روش دیجیتال، و اینها که تو فرمایشات منصف اسلامی بود مثل فناوری‌های مختلفی که اشاره کردن، HD و فناوری شبیه به اون. چیزی که الان توی بازار مصرف عمومی خیلی مصرف میشه دوربین‌های میان نسلیه. دلیلش هم اینه که به لحاظ هزینه‌ای، به لحاظ کیفیت فوق‌العاده خوبه. مثلا دوربین 2 مگاپیکسل میان نسلی الان روش فناوری استارلایت هست که دقیقاً فرمایش متن شما رو کاور پوشش میده، میاد در شب تصویر رنگی خیلی مناسب تحویل میده. خب قیمتش هم خوبه، زیر ساختش هم دیگه از کابلای کوآکسیال قدیمی نمیخواد عوضش بکنیم، کابل شبکه جدید بکشیم و اینها. الان خیلی از بانکای ما هنوز ساختارشون سنتیه و میتونن به راحتی از دوربین های میان نسلی استفاده بکنن. اما فناور و جالب عرض بکنم، ما در مورد دوربین های میان نسلی کشورمون صاحب دانش راحت میتونست تولیدش کنه. ما تو شرکتمون سالهاست داریم کار تولید دوربین های میان نسلی رو انجام میدیم و سهم بازار جدی داریم و جالبتر از کنم تو میان نسلی ها برند ایرانی جای خودشو قشنگ باز کرده. یعنی چند تا برند که ما صاحبش هستیم و روش کار میکنیم بازار و شبکه توزیع خیلی جدی داره. از روز اول هم رو کارتوناش میزدیم، ساخت ایرانو مورد استفاده قرار میگرفت و خیلی هم به درد بخورد. توی بحثی حرف خیلی خوبی هم مطرح شد، تولید کننده کسیه که از وزارت سمت مجوز داره، تو سایت وزارت سمت اسمشو نوشتن. تولید کننده اونه نیستش که زیر پله رفته مثلا از یک اتحادیه محلی مجوز مثلا تعمیرات گرفته حالا کنارش. بله ممکنه که یه مخاطبی به اشتباه بیاد این دوتا رو کنار هم بذاره، ولی تفاوت فاحشی هست بین کسی که کار کارگاهی انجام میده با کسی که یه کارخونه ای داره و یه تعداد قابل توجهی پرسنل و دستگاه‌های فوق پیشرفته رو گذاشته برای تولید کالای مرغوب ایران.
در مورد مواد اولیش هم بفرمایید که مواد اولیش کاملا بومیه یا اینکه نه آقای اسلامی بخشش ایرانیه بخشش خارجیه؟
ببینید بستگی داره. مثلا ما در حال حاضر توی دو گروه محصولی بسیار عمیق و از قدیم کار کردیم. توی تجهیزات شبکه ما تا حدود 72% مواد اولیه‌مون اینجا تامین میشه و البته این مقداری کمتر هم شده بعد از این مسائل جدیدی که توی کشور پیش اومد به خاطر ضعف تامین کننده های داخلیمون، که فرض کنید شرکت هایی که تولید کننده یه پی سی بی خام بودن توی ایران، خب کم رنگ میشن، ضعیف میشن، ما مجبور میشیم این مواد اولیه باز گسیل پیدا کنه به تامین از خارج.
چجوری کم رنگ میشن، ضعیف میشن، چیکار باید کرد؟
ما حتی خیلی از مواد اولیه‌ای که استفاده میکنیم باز هم یک سری مواد اولیه داره که اونا رو تشکیل میده. اونها هم خارجی هستن.
صحیح.
این میشه که فرض کنید شرکت ما خب توی طراحی و مونتاژ برته الکترونیک هیچ موزلی نداریم. ما صرف تا سر طراحی انجام میدیم، کل مونتاژ رو هم به وسیله ماشینالاتی که داریم انجام میدیم، حالا چه به صورت SMD باشه چه به صورت دیپ باشه اصلا مهم نیست. اما مهمترین مواد اولیه که این وسط استفاده میشه برتهای مدارچاپی هستن، برتهای الکترونیکی هست. برتهای الکترونیک تامین کننده های مختلفی توی ایران داره، ولی تا جایی که من اطلاع دادم خود همون برد خام ساخت ایران نیست، صرفا از کشور دیگه وارد میشه، اینجا عملیات چاپ روش انجام میشه و تحویل ما داده میشه.
صحیح.
چون واردات اون ضعیف میشه ما مجبوریم که خودمون به صورت چاپ شده بخشی از نیاز خودمون رو باز تامین بکنیم، در حالی که در گذشته اینطوری نبوده، 100% داخل تامین میکردیم، به نفعمون بود به خاطر اینکه هر کارت بازرگانی یک سری محدودیت ها از نظر ارقام و حوزه فعالیت داره، ما توجیهمون برای این نبود که روی اون کار کنیم. به جز اون یه سری از مواد اولیه دیگه وجود داره مثل چیپستا. خب مشخصا ما توی ایران هیچ دانشی در زمینه تولید چیپستا نداریم و اصلا در این زمینه هرگز فعالیتی نشده و خیلی از کشورهای دیگه هم فعالیت نکردن، این خیلی دور از ذهن نیست و میشه بگی که در واقع توی صنعت ما الان لیدرها برای تولید چیپستا حالا تو تجهیزات شبکه معمولا کره‌ای هستن و توی دوربین‌های مداربسته معمولا خود کمپانی‌های چینی هستن که از زیر مجموعه های کمپانی‌های بزرگشون مثل هواوی هست.
بله.
فرض کنید که بجز این سری از مواد اولیه ما یه سری مواد اولیه داریم که مثل آلومینیوم ها، مثل فلزات که توی ساخت بدنه ها، کیس ها استفاده میشه، بله داخلی هست و جالبه که علارغم اینکه کاملا معادنش داخلی هست تورم قیمتی خیلی عجیبی رم تجربه میکنن همیشه توی نوسانات. کابل ها هست که بله معادن مثل توی ایران هست، صنعت کابل سازی مشکلی نداره، همینجا تامین میشه. به لحاظ رنگ ها مواد اولیه رنگ ها میدونم ایرانی نیست، ولی برند رنگ هایی که ما استفاده میکنیم برای پوشش بدن هامون ایرانی هست، که اون هم با یک سری معضلاتی مواجه میشه. بعضا ما نمیتونیم اون رنگی که سالها ازش کنیم، مجبوریم تغییراتی توی رنگمون داشته باشیم.
حالا البته به این معضلاتی که شما میفرمایید، حالا هم به نقایص اشاره فرمودید هم به محاسن اشاره فرمودید، باز راجع به این موضوع صحبت میکنیم. بالاخره یک چالش هایی برای تولیدات دوربینای مداربسته بر سر راه شما تولید کنندگان عزیز هست که این چالش ها باید برطرف بشه. اجازه بفرمایید بخش دیگه یه برنامه رو تقدیم حضور شنوندگان کنیم، در حالی که 39 دقیقه از زمان برنامه گذشته، و بگم که این برنامه کالای ایرانی رادیو اقتصادی که میشنوید و برای همه تولید کنندگان فرش قرمزیه که میتونن بیان در مورد کالاهاشون صحبت کنن، خودشون رو معرفی کنن، رزومهشون رو بدن و مشکلات و چالش های بر سر راهشون رو بازو کنن تا مسئولین کشور متوجه بشن و گام های مؤثری در جهت رفع این مشکلات بردارن. خب حالا شاید شما عزیز شنونده الان رادیو اقتصاد رو گرفتید و نمیدونید اصلا موضوع چیه. موضوع دوربین های مدار بسته است و معمولا ما در رابطه با هر محصولی که هر تولید کننده اون ارائه میده و در برنامه حضور داره، هم با خریدار صحبت میکنیم، هم با فروشنده صحبت میکنیم، هم با عرض کنم که تولید کننده. درست گفتم دیگه، چیزی را از قلم ننداختم. الان میخوایم سراغ خریداران.
خب دوستان عزیز شنونده، اومدم به یکی از مغازه‌ای که دیدم اینجا دوربین مداربسته نصبه، خودشون هم تولید کننده ایرانی هستن، میخوام بپرسم ببینم این دوربین مداربسته که اینجا نصب هست با توجه به اینکه خودشون تولید کننده هستن ایرانیه یا خارجی، که متاسفانه یه پاسخی شنیدم که ناراحت شدم. سلام صبحتون بخیر.
سلام صبح شما بخیر. ممنون شما.
دوربین مداربسته تون ایرانی یا خارجی؟
خارجیه متاسفانه، چین تولید میشه، همه جنسا الان چینیه.
شما برو بگرد ایرانی پیدا کن.
متاسفانه میریم ایرانیش هم میخریم، همون جنسا چینیه، مونتاژ ایرانه.
آها، یعنی دوربین مداربسته ایرانی خواستیم.
بله
بخریم.
بله خواستیم بخریم، متاسفانه مواد اولیه‌اش یا همون جنسا چینیه.
چرا برای تو مهم بود که دوربین مداربسته ایرانی بخرید؟
خب ایرانی برام مهمه، یک رونقشه، یکی تو تولیدشه، بعد عرضم به حضورتون که اشتغال زایی میکنه.
شما مونتاژ ایرانی میخریدی، چرا چینی خریدی دوربین؟ باز هم برگشتیم به سر.
متاسفانه میگم نبوده، من یا اطلاعات عمومی نداشتم یا نتونستم تهیه کنم.
چرا بعضیامون اینطوری هستیم؟ با وجود اینکه مثلا حتی مونتاژ ایرانی هم هست، میگیم حالا بریم چینی رو بخریم، حالا بریم مثلا خارجی رو بخریم.
اطلاعات ندارم مردم، اگه داشته باشن این مشکلات نمیاد.
خب شما میری مغازه اول خرید میکنید مگه؟
بله.
نمیپرسین چهار تا مغازه؟
چرا، دو سه جا میپرسیم، ولی متاسفانه میگم همه جنسا خارجی از چین میاد یا جای دیگه.
خب خیلی متشکرم. خواهش میکنم خانم. قیمتش رو چند گرفتی؟
قیمتش 2,700,000.
خب خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
ممنونم. اینجا کالای ایرانی، همچنان با ما همراه باشید.
اینجا کالای ایرانیه، مخصوص همه هموطنان عزیز ایرانی. شما شنونده عزیز چقدر اهمیت میدید به خرید کالای ایرانی؟ در خصوص کالای ایرانی صحبتی دارید، پیامک ما 30,000 3637 هست، البته شماره پیامک ما و تلفن برنامه 2265-2525. خب برگردیم و صحبت کنیم با آقای مهندس اسلامی و مهندس شخصیان. آقای مهندس اسلامی، بازار مدرن نیازمند تحرک و اتصال و کانال‌های ارتباطی خیلی موثره. برای اینکه برقرار بشه این ارتباط بین مدیریت و کسب و کار و عرض کنم که خدماتی که ارائه میشه از سمت سوی تولید کننده و بهره‌وری بالا بره، چه باید کرد؟ از چه نوآوری‌هایی باید استفاده کرد که در این زمینه موفق باشید؟ یعنی چجور میشه ارتباط بین مشتری و تولید کننده برقرار بشه از طریق پیوندی که گم شده بین صنعت و دانشگاه؟
چون تلفنی پخش شد و ذهن مخاطب رفت به سمت یک موضوع، ازش گذشتن و پریدن ازش، ممکنه که دلیل بر صحه گذاشتن به اون حرف باشه. بله، به اون گزارشی به ازت کار، اون گزارشی که بخش از خواهیم کنم. نکته کلیدی عرض بکنم، ببینید فناوری های روز دنیا توی دنیا مشخصه، یعنی ترندهای بازار پیچیده ای نیستن که قشنگ معلومه که جهت فناوری از کدوم سمت دنیا داره به سمت دیگه دنیا گسترش پیدا میکنه. بهترین فناوری توی دنیا الان تو منطقه به نام شنزن توی چین که داره تولیدش بهترین کالاهای الکترونیک های تک داره اوجا تولید میشه، به دست ما میرسه. این نکته کلیدی. اما مخاطب ما همیشه سوالای پیچیده تو ذهنش ایجاد میشه، میپرسه چرا این کامپوننتشو وارد میکنی، این قطعه چرا وارد میشه. کشور آقای من اسلامی توضیح دقیقی دادن، کشور ما امکان تولید خیلی چیزا توش وجود داره، اما من بخش خصوصی هم، من باید قیمت تمام شدم با کالایی که میخوام تو بازار رقابت کنم تعادل داشته باشه. برای من تا امروز صرفه اقتصادی بر این بوده که فلان کامپوننت و فلان قطعه رو واردش بکنم. ممکنه که این موضوع تو الکترونیک، تو صنایع نظامی بخوام استفاده بکنم، به راحتی بتونه کشور اینا رو تولیدش بکنه.
بله.
چرا اون دیگه موضوعش قیمت تمام شده تأثیرگذار نیست. اینجا تأثیرگذار چیه؟ من کالای با کیفیت به بهترین نحو ارائه بدم. یه حرف خیلی مهم.
صحیح.
ما تصمیم نداریم چرخ اختراع بکنیم. توی دنیا هر چیزی رو به عنوان تولید فناوری های پیشرفته مد نظر میکنن، ما هم همون مسیر رو باید بریم. اصلا نباید، اگه برند مشهور جهانی که نباید دلو اسمشو بیارم کاری غیر از کاری که من ایرانی کردم انجام داد، شما ببینید رات اشتباهه، تو دارید مونتاژ میکنی، این که تولید نیست. نگاه کن اگه داره توی دنیا این اتفاق به عنوان تولید استفاده میشه، اتفاقا هم خیلی هم مورد اقبال قرار میگیره، من هم دارم همون مسیر رو میرم. اما نکته کلیدی، بالاخره رقیب من که 50 سال از من جلوتره توانمندی بیشتری رو داره تا من، توانمندیش تو تنوع محصولشه، نه تو کیفیتش. من الان نسبت به رقیب خارجیم تفاوتم کیفیت تک محصولم که نیست، که اون سبد کالای جدیتر و قوی تری داره. ببخشید اسلام.
خب من دوباره یه بار دیگه سوالو بپرسم، حالا از شما، حالا به گونه دیگه، حالا تو ذهنم اون چیزی که الان فراموش نکنم بپرسم. حالا بین، گفتم که حالا حلقه گم شده بین صنعت و دانشگاه چجوری باید این پیدا بشه که بهره وری بیشتر مصرف کننده ببره، و شرکت های دانش بنیان و مشاوران چطوری میتونن کمک بکنن تو این زمینه؟
ببینید، داستانی که ما توی کشورمون باش مواجه بودیم اینه که به شدت به شرکت های مثل ما که خیلی سال طولانیه در زمینه طراحی و تولید داریم فعالیت میکنیم فشار میارن که دانش بنیان بشوید.
بله.
خب ما اومدیم بر حسب تجربه با سرمایه گذاری، با خرید دانش، با مهندسی معکوس به تولید واقعی رسیدیم.
صحیح.
حالا اینجا که این چرخه میان میگن شما دانش بنیان بشوید، یعنی ما به سمت دانشگاه حرکت بکنیم، ولی هیچ وقت نیومدن بگن دانشگاه به سمت صنعت حرکت بکنه، هیچ وقت نیومدن دانشگاه رو مجاب بکنن که شما هم گامی بردارید در این زمینه. ما اطلاعاتی که داریم در زمینه دانش دانشگاهامون اینه که اصلا به صنعت ما ارتباطی نداره، یعنی دروسی که داره تدریس میشه، راه و روش‌هایی که وجود داره مال قرن‌ها پیشه. اگر بخوایم واقعی به قضیه نگاه کنیم، دنیای امروز این رو نمیطلبه. دنیای امروز برنامه نویسی هایی که ما داریم انجام میدیم، پرسنلی که ما داریم توی هوشمندسازی نرم افزارهامون داریم استفاده میکنیم، ما بیشترین تنوع توی هوشمندسازی دوربین های مدار بستری داریم. این رو به وسیله دانشگاه بهش نرسیدیم، این رو به وسیله بعضا نیروهایی رسیدیم که اصلا تحصیلات دانشگاهی حتی نداشتن، صرف داشتن علاقه و تلاششون تونستن این فعالیت رو شروع بکنن و وارد بشن. چرا؟ چون ما به صورت تخصصی توی دانشگاهمون چیزایی که داریم تدریس میکنیم ارتباطی به صنعتمون دیگه نداره. ما باید اولا دانشگاه رو به روس بکنیم و ثانیا دانشگاه رو مجاب بکنیم که بیاد و صنایع رو ببینه. چقدر از استادهای دانشگاه ما با خطوط تولید آشنا هست. چقدر شما میتونید استاد دانشگاهی پیدا بکنید که اصلا ماشینالاتی که ما داریم رو از نزدیک دیده باشن و اصلا اونها رو لمس کرده باشن، بدونن اینا اصلا چطوری دارن برنامه ریزی میشن و کار میکنن.
من خیلی عذر میخوام چون ما بخشای دیگه ای هم داریم، فرصت اندکی داریم تا پایان گفتگوی بنده با شما، یعنی 2-3 دقیقه دیگه هست. من خیلی خوشحال میشم در مورد چالش ها و نگرانی هاتون بفرمایید، اگر خیلی فشرده بگید که سوالات دیگه هم من میپرسم از شما. خواهش می‌کنم.
ببین در مورد ارتباط دانشگاه فرمایش
3 دقیقه وقت دارین، چالش
فرمایش فرمایش مهندس تایید میکنم. برای همین خاطر ما با کمک جهاد دانشگاهی رشته تحصیلی حفاظت الکترونیک تأسیس کردیم و الان درس داده میشه. خیلی فاصله است تا این فارغ التحصیل بیاد بیرون و اون خلا رو پر بکنه. در مورد دانش ایرانی اینا رو کنم، ما 3 بخش داریم توی دوربین مدار بسته، یکی اون محفظه هاش، یکی تجهیزات الکترونیکش، یکی اون فریمور یا اون نرم افزاری که میشینه روی دوربین. ما تو بخش فریمور خیلی پیشرفت‌های جدی داشتیم. من یه سوال ساده بکنم، الان توی جاده های کشور فرآیند سامانه های ITS رو شما میشناسید؟
بله.
مدیریت هوشمند جاده ای که بالاخره هرکی سرعت بره جد.
بله.
اینا همه نرم افزار ایرانیه، یعنی اصلا ما در ITS کشور چیزی به عنوان نرم افزار خارجی استفاده نمی کنیم. چرا؟ اصلا با فرهنگ ما منطبق نیست. چالش همون یه بخش مهمش فرهنگیه.
مسئله مهمیه.
حوزه های مختلف دیگه، یعنی اصلا تو رانندگی هم که الان مثالش رو زدم بیشتر ما چالش فرهنگی داریم که برنامه خوبی مثل کالا ایرانی کمک میکنه که این صدا به گوش عملا مخاطب برسه و بتونیم این چالش ها رفع بکنیم. توی ارتباطمون با وزارتخونه هایی که بعد ما رو ساپورت بکنن و پشتیبانی بکنن، دوران گذار رو داریم طی میکنیم. بلا تکلیفی در این که الان تو این تولید کننده باید چه کار انجام بده، بیشترین فشار رو روی تولید کننده گذاشته. اما برای من تولید کننده بسیار ارزشمنده که این دوره گذار رو رد بکنیم و انشالله کشور رو تو این زمینه کاملا مستقل بکنیم.
انشالله. چون زمان زیادی وقت داره، اگه تو 30 ثانیه شما بگید آیا ما صنایع جانبی در کنار همین تجهیزات داریم که در ایران شکل گرفته و اشتغال زایی کرده باشه، آقای اسلامی خیلی سریع بگید.
100% خیلی از صنایعی هستن که در کنار کار ما به تولید تجهیزاتی مثل کیس‌های فلزی، بدنه‌های مختلف، سویچینگ پاور ها و مسائل مختلفی میپردازن که هر کدوم کلیتشون از ما کاملا جداست و تامین کننده های ما معمول میشن که خیلی هم مفید هست برای اشتغال زایی توی ایران.
خیلی متشکرم از شما.
سامانه اعلام سرقت هم اضافه بکنیم. سامانه اعلام سرقت مجموعه هستن که تو کشور داره تولید میشه که با کمک سامانه های نظر تصویر، دوربین های مدار بسته و اینترنت اشیا، اینها مفاهیمی هستن که مثلا برای نگهداری از کودک از دوربین خوب ایرانی با سامانه اعلام سرقت میتونیم استفاده بکنیم.
کاش که در مورد لنزهای دوربینه مدار بسته، دوربینهای مخصوص کودک، مراقبت از کودک، خیلی چیزای دیگه میتونستیم با شما صحبت کنیم، ولی وقت محدود بود. بعد شما آقای حسام اسلامی، مهندس حسام اسلامی و آقای مهندس محمد علی شخصا تشکر میکنیم. تولید کنندگان عزیز دوربینهای مدار بسته بودن. با امید توفیق برای شما در امر تولید و زندگیتون.
برای شکوفایی اقتصاد کشور نهاد احتیاج داریم به کاری که هم مجاهدانه باشد هم عالمانه باشد. با تنبلی، با بیحالی، کم انگیزگی مسئله اقتصاد کشور حل نخواهد شد. باید کار جهادی باید انجام بگیره، مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشند، تصمیم گیری کنند، کار جهادی.
از جمله عوامل کلیدی و مهم در مسیر دستیابی به هدف رونق تولید، اراده حاکمیت، عوامل اقتصاد کلان، سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری، محیط صنعتی و زنجیره تأمین و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی است. با همراستا شدن این عوامل و همافزایی میان آنها میتوان شرایط کسب و کار را بهبود بخشید و رونق تولید را محقق کرد. کارشناسی جناب آقای حجت الله هاشم بیگی رو بشنویم، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام.
اگر بخوایم به صورت کلی بگیم، برای تحقق رونق تولید ابتداعا باید به این موضوع اشاره کنیم که سیاست‌های کشور، راهبردها، راهکارها باید همراستایی درشون ایجاد بشه و این نباشه که برخی نهادها سیاست‌هایی رو در پیش بگیرن که مخالف سیاست‌های دیگه باشه. از طرف سیاست‌های کلی نظام باید توسط مجلس به قوانین خوب تبدیل بشه و این قوانین خوب توسط دولت‌ها به خوبی اجرا بشه. قوه قضاییه هم میاد و اون وظایف ذاتی خودشو در این راستا انجام بده. اما اگه بخوایم از مجموع این سیاست‌ها و قوانین اشاره بکنیم و چند عامل رو بیان کنیم که باعث رونق تولید بشن، شاید اصلاح نظام مالیاتی لازمه، اصلاح نظام ارزی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام تعرفه‌ای، بحث بهبود فضای کسب و کار، مبارزه با فساد سیستمی و در واقع قوانین ناکارآمد و دست و پاگیری که وجود داره رو بذاریم کنار و اون قوانینی که وجود دارن رو نظارت کنیم که به درستی اجرا بشن.
لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه.
کوشش انقلابی رمز شعار ساله، سالی که افتخارش تولید و اشتغاله. دست همو میگیریم با اتحاد و امید، میریم به سمت باله، سمت نگاه خورشید. دوباره جون گرفته یه حرکت جادی، یه موج انقلابی، رونق اقتصادی، رونق اقتصادی.
کم کم به لحظات پایانی برنامه کالای ایرانی داریم نزدیک میشیم. خیلی از پیامک ها به دست ما رسیده که در رابطه با موضوع برنامه هست و سعی کردیم که پاسخ ها را از زبان ارسکان تولید کننده ها جویا بشیم و این دوستان عزیزم پاسخ دادن. خیلی هاشون هم بی جواب موند به دلیل محدودیت وقت. یکی از دوستان هم در رابطه با کارآفرینی سوال کرده بودن که بهتر برنامه صبح 8 تا 9 رو گوش کنن، میتونن سوالات خودشون رو اونجا مطرح کنن، اونها هم رویش از اسم اون برنامه مطرح بکنن و نظر کارشناسان مربوطه رو بپرسن تا بتونن موفق بشن در زمینه کارآفرینی. کارآفرینی در رابطه با یک موضوع، فکر کنم طرح پرواری گفته بودن از همه شما. آره، ولی موضوع ما کالای ایرانی هست و در رابطه با تولیدات داخلی هست و معرفی تولیدات داخلی و فردا هم در مورد لوله‌های پی وی سی یو می‌خوایم صحبت کنیم یا همون پولیکا. شما هم اگر در این خصوص سوالی پرسشی دارید میتونید یه گوشی یادداشت بفرمایید، در ذهنتون بسپارید و فردا سوالات خودتون رو با مهمانان برنامه در میون بذارید. خیلی متشکرم شنونده بودید. خدا نگهدارتون.